سلام، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما گفته از این که به کارمندان زن افغان این سازمان در ولایت ننگرهار اجازه داده نشده که به کار حاضر شوند بسیار نگران است. یونما در تویترش امروز گفت که به طالبان خاطر نشان می کند که نهادهای سازمان ملل متحد بدون حضور کارمندان زن نمی توانند که فعالیت کنند و حیات مردم را از خطرات نجات دهند. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. جزئیات بیشتر در دسترس نیست که این کارمندان سازمان ملل در کدام بخش و در کدام مناطق ننگرهار کار می کردند. مقامات حکومت طالبان در ماه دسامبر سال گذشته کار زنان در مؤسسات غیر دولتی داخلی و خارجی را تا امرسانی منع کردند. وزارت خارجه حکومت طالبان تایید میکند که قنصلگری روسیه در مزار شریف فعالیت خود را از سر گرفته. خبرگزاری تاس روسیه دیروز از قول زمیر کابلوف نماینده خاص روسیه برای افغانستان گزارش داد که این قنصلگری دوباره به کار خود آغاز کرده. آفزی احمد تکل سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان امروز به رسانه‌ها گفت که تیم‌های تکنیکی روسیه چند ماه پیش به قنصلگری مزار شریف رسیدند تا زمینه اثرگیری خدمات قنصلی را مهیا سازند. تا هنوز حکومت طالبان را هیچ کشور به رسمیت نشناخته. سازمان عفو بین الملل یا امنستی انترنشنل در عکس‌العمل و مسدود شدن یک رادیوی زنان در افغانستان گفته که طالبان به خاطر نقض حقوق بشر باید پاسخگو قرار داده شوند. طالبان هفته گذشته نشرات رادیو صدای بانوان در بدخشان را مسدود کرد. معزالدین احمدی مسئول اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان گفت که این رسانه به دلیل نقض مقررات نشر مسدود شد، اما مسئولان رادیو صدای بانوان این اظهارات و بیان را رد کردند. قبل از این دیگر سازمان‌های حقوق بشر نیز از پالیسی‌های طالبان خصوصاً در مورد آموزش و کار دختران و زنان انتقاد کردند. فنلند امروز رسما عضو ناتو شد و به دیگر اعضای این کمپاین که بزرگترین ائتلاف امنیتی در جهان پنداشته می شوند پیوست. اما روسیه کشور همجوار فنلند از قبل هشدار داده که اگر ناتو به فنلند اسلحه و تجهیزات بفرستد، اقدامات دفاعی خود در سرحدات مشترک دو کشور را هرچی بیشتر تقویت می بخشد. بیرقابی و سفید رنگ فنلند در کنار پرچم‌های دیگر 30 کشور عضو ناتو در معقل این سازمان در بروکسل برافراشته شد. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته ها این برنامه. قنصلگری روسیه فعالیتش در شهر مزار شریف افغانستان را سر گرفته. این را مسکو و وزارت خارجه طالبان تایید کرده. در ادامه میشنوید که سازمان عفو بین الملل گفته که طالبان باید به دلیل نقض حقوق بشر و حقوق زنان و دختران مورد بازپرس قرار بگیرد. در مسائل بین المللی از پیوستن فنلند به پیمان ناتو جزئیات خواهیم داد. هوای تازه در نیمه دوم این ساعت نشر می شود. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید. مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شبتان بخیر. صدای ما روز رادیو آزادی میشنوین. من فرشته نگاست و میزبانتان و امیر احمد صافیام در بخش تکنیک با من است. زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان گفته که قنصلگری مسکو در مزار شریف ولایت بلخ بازگشایی شده. وزارت امور خارجه حکومت طالبان هم تایید کرده که روسیه خدمات قنصلی خود را در مزار شریف از سر گرفته. قنصلگری روسیه در مزار شریف در جولای 2021 به دلیل تهدیدات بلند امنیتی بسته شد. فایزه ابراهیمی جزئیات می‌دهد.
زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان و رئیس شعبه دوم آسیایی وزارت امور خارجه این کشور روز دوشنبه به خبرگزاری روسیه تاس گفت که کنسولگری خود را در شهر مزار شریف ولایت بلخ بازگشایی کردند. وزارت امور خارجه حکومت طالبان نیز تایید میکند که روسیه خدمات کنسولی خود را در مزار شریف آغاز کرده است. زیا احمد تکل معاون سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه در ویدیویی که به رسانه‌ها فرستاده شد گفته شده که از چند ماه پیش تلاش برای افتتاح این کنسولگری آغاز شده بود.
بر اساس اطلاعات ما چند ماه پیش تیم‌های فنی روسیه وارد کنسولگری خود شدند تا زمینه را برای اثرگیری خدمات کنسولی در آنجا فراهم کنند و بقیه کارهای فنی را پیش ببرند.
کنسولگری روسیه در ولایت بلخ در شمال افغانستان در جولای 2021 به دلیل تهدیدات امنیتی بسته شد و در حال بازگشایی شده که در 3 اپریل طالبان در ولسوالی نهرشاهی بلخ و ولایت نیمروز علیه گروه داعش عملیات کرده است. روسیه همواره از وجود گروه داعش در شمال افغانستان ابراز نگرانی کرده و آن را تهدید جدی برای خود خوانده است. اگرچه طالبان نمی‌پذیرند که از خاک افغانستان تهدید برای کسی وجود داشته باشد، اما روز جمعه گذشته دبیرکل سازمان پیمان امنیتی جمعی نیز در نشست کشورهای عضو این سازمان در مسکو گفت که در مورد حضور و تقویت گروه‌های تروریستی در افغانستان تهدید آنها بر کشورهای عضو این سازمان نگران است. طارق فرهادی تحلیلگر سیاسی میگوید که روسیه نیز مانند سایر کشورها در تعاملات با طالبان احتیاط می‌کند و تنها به تجارت در افغانستان تحت حاکمیت طالبان علاقه‌مند است و به همین دلیل خدمات کنسولی خود را در کابل تعطیل کرده و در عوض در مزار شریف این خدمات را از سر گرفته است.
بعد از حمله که در کابل شد، کنسولگری از اینا در کابل بسته بود و ویزا و ایگپا صادر شدنش مشکل بود. پس در مزار شریف و کنسولگری کوچکتر فعال ساختن روسا، اما روابط تمام از این کشورها با طالبان به این شباهت داره که یک آدم بازار بره چیز خرید کنه و پیسش نده. یعنی که روابط می داشته باشد اما به رسمیت نمیشناسند. مشاور امنیت ملی پوتین بارها گفته که ما حکومت طالبان به رسمیت نمیشناسیم.
آقای فرهادی همچنین میگوید که با توجه به نگرانی روسیه از داعش و دیگر گروه‌های تروریستی در شمال افغانستان، احتمال استفاده از این کنسولگری به عنوان مرکز اطلاعاتی وجود دارد. کنسولگری روسیه در مزار شریف در حال گشایش می‌یابد که امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان در مصاحبه با یک تلویزیون عربی گفت که آنها با بسیاری از کشورها روابط رسمی دارند، اما در مورد اینکه چرا دولتشان هنوز به رسمیت شناخته نشده است گفت که برخی از کشورها به خاطر موضعی کشورهای قدرتمند دیگر این کار را انجام نمی‌دهند. برخی کشورها با دیگران اختلاف دارند و جنگ آنها با نیروهای بین‌المللی در افغانستان باعث شده است که آنها بر راحتی دولت طالبان را به رسمیت نشناسند. امیرخان متقی در این مصاحبه مدعی شده که در حال حاضر سفارت‌های روسیه، قزاقستان، قرغزستان، هند، ترکیه، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی در افغانستان فعال هستند. وی همچنین گفت که دیپلمات‌های جدید خود را به همه کشورهای همسایه افغانستان به جز تاجیکستان و روسیه، ترکیه، امارات متحده عربی، عربستان، قطر و مالزی اعزام کردند و برخی سفارت‌های دیگر نیز با آنها در حال تعامل هستند. طالبان بیش از 1.5 سال است که بر افغانستان حکومت می‌کنند، اما حکومت آنها توسط هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده است. اگرچه مقامات طالبان همیشه گفتند که همه شرایط را برای به رسمیت شناختن رعایت کردند، اما جامعه جهانی از طالبان می‌خواهد که یک دولت فراگیر و همه شمول تشکیل دهد و به حقوق بشر همه افغان‌ها احترام بگذارند و همچنین علیه گروه‌های تروریستی اقدام کنند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
سازمان عفو بین الملل میگوید که طالبان باید به دلیل نقض حقوق بشر و حقوق زنان و دختران مورد بازپرس قرار بگیرد. این سازمان در توییترش با اشاره به بسته شدن یک رادیوی ویژه زنان در بدخشان که اخیراً از سوی طالبان بسته شد این را گفته است. جزئیات بیشتر باز هم با فایزه ابراهیمی.
سازمان عفو بین الملل در واکنش به بسته شدن یک رادیوی ویژه زنان به نام صدای بانوان در بدخشان توسط طالبان گفته است که این ظلم سیستماتیک بر زنان و دختران توسط طالبان است. این سازمان در حساب توییتر خود نوشته است که طالبان باید به دلیل سرپیچی از حقوق بشر و نقض حقوق زنان و دختران حسابدی باشند. عفو بین الملل تاکید میکند که حقوق زنان و دختران حقوق بشر است. حکومت طالبان چند روز پیش رادیوی صدای بانوان در ولایت بدخشان را به جرم پخش بخش موسیقی در ماه رمضان تعطیل کرد. هرچند مسئولان این رادیو به طالبان گفتند که این موسیقی اشتباهاً پخش شده است، اما معزالدین احمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت بدخشان جمعه گذشته پس از این اقدام بر رادیو آزادی گفت که این رادیو به گونه مداوم برخلاف سیاست طالبان نشرات داشت. یکی از مدیران این رادیو که به دلایل مسائل امنیتی نخواست نامش در این گزارش منتشر شود، در پیام کتبی به رادیو آزادی نوشت که رادیو صدای بانوان همچنان تعطیل است. هنوز مشخص نیست که این رادیو تا چه زمانی بسته خواهد ماند، اما مسئولان آن ابراز امیدواری کردند که طالبان به آنها اجازه فعالیت مجدد دهند. سعی کردیم بار دیگر از آقای احمدی در این مورد بپرسیم، اما او تا زمان نشین گزارش پاسخ نداد. رادیو صدای بانوان در ولایت بدخشان 10 سال پیش کار خود را آغاز کرد که 8 کارمند دارد و از این جمله 6 کارمند آن زن هستند. طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان یک سری محدودیت ها را بر رسانه های افغانستان اعمال کردند که به دلیل آن بسیاری از رسانه ها فعالیت خود را متوقف کردند و بسیاری از خبرنگاران شغل خود را از دست دادند. هرچند نهادهای مختلف داخلی و خارجی و فعالان حقوق بشر رفتار طالبان با زنان به ویژه ممنوعیت کار و تحصیل زنان را نقض حقوق بشر می دانند و از حکومت طالبان خواستند که از ادامه نقض حقوق بشر خودداری کنند، اما به گفته فعالان حقوق زنان افغانستان جامعه جهانی باید فشار بیشتری بر طالبان وارد کند. سحر ساحل فعال مدنی بر رادیو آزادی گفت اگر جامعه جهانی به گونه واقعی از زنان افغان حمایت کند مشکل حل خواهد شد.
فشار وارد کنه برای افراد طالب به دلیل از اینکه وعده‌هایی که کرده بودند در دوحه، اما بدبختانه نمیفهمم دلیل از این چی است که جامعه جهانی، سازمان عفو بین الملل و تمام سازمان‌های زیرداخل فقط تماشاگر از این هستند و مردم افغانستان در حالت خودش ماندن، نظارگر هستند که وضعیت مردم افغانستان چی میشه و به چی سرانجام میکشانه.
طالبان همچنان محدودیت‌های زیادی را بر زنان افغانستان اعمال کرده است. بسته شدن دروازه‌های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم و بسته شدن پوهنتون‌ها برای دختران و زنان و ممنوعیت کار زنان در اداره‌های دولتی و غیر دولتی و استثنای چند اداره محدود از جمله محدودیت‌هایی هستند که طالبان بر زنان وضع کردند.
در این حال شما را از شهروندان افغانستان ادعا می کنند که افراد طالبان مردم را در شهر آزار اذیت و توهین هم می کنند. به تازگی بر اساس ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده، یکی از افراد مسلح طالبان در کابل به دلیل نامعلوم به صورت یک جوان در پیش چشمان مردم سیلی می زند. این گزارش جاوید فیضی تهیه کرده که با صدای یک جوان آغاز می شه.
موتر شخصی خودم بودم، وقتی ما میخواستم از سرک فرعی برم طرف پانتون، طالبا دمی سرک عمومی که هست.
بلال نام دارد و باشنده شهر کابل است و ادعا میکند که افراد طالبان او را در یکی از چک پوینت ها بدون کدام دلیل با سلی زده و بعدن به عوزه برده و چندین ساعت در بازداشت نگه داشتند.
بدون کدام دلیل و بدون از اینکه تلاشی کنن یا قانونی پیش برن، سرماوار کردن، سلی زدن مرا، بعد از مرا به حوزه بردن. تقریبا تا 10 الی 15 ساعت من در حوزه زندانی بودم اونجا، تا که باز فامیل ما خبر شد و اومدن و مرا کس از زندان کس آزاد ساختن.
منیژه یکی دیگر از شهروندان کابل نیز ادعا میکند که طالبان راننده تاکسی را که وی را به خانه میرساند در مسیر را پایین کرده و پیش چشمان وی لط و کوب کردند. او بر رادیو آزادی گفت
یک نفر از طالبان موتر استاد کرد و تاکسی وانم چندین قفاق در رویش زد و همی رقم در شانش هم رای بوکس می زد. همی سرشنه حملور بود و می گفت که تو چرا این زن تناشان دیدم موتر بالا کردی، چیت می شد تو مرم شرعی ازی هستی؟ وقتی که تاکسیوان گفت نه ای سواری است، بعد به تاکسیوان میگه که این زنای بدکار است که تنها از خانه می براین، چرا تو ایره در موترت بالا کردی؟ طالبان چیز به نام حریم خصوصی را نمی فهمن و اصلا احترام قائل نیستن.
در همین حال به تازگی ویدیوی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که در آن دیده می‌شود یکی از افراد مسلح طالبان در شهر کابل به دلیل نامعلوم به صورت یک جوان در پیش چشمان مردم سلی می‌زند. کاربران شبکه‌های اجتماعی با نشر این ویدیو ادعا کردند که این جوان به دلیل پوشش لباسش و استفاده از گوشکی مورد توهین و تحقیر قرار گرفته است. حاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در یک پیام نوشتاری بر رادیو آزادی گفت که این موضوع را با مقامهای وزارت داخلهشان شریک ساختند. اما عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان و ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های ما پاسخ ندادند. این در حالی است که در هفته جاری ویدیوی دیگری نیز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن یک محتسب اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان یک راننده تاکسی را در شهر مزار شریف به خاطر سوار کردن یک زن گویا بدون محرم با سلی میزند. پس از واکنش‌های گسترده به این موضوع، فرماندهی امنی طالبان در ولایت بلخ گفت فرد محتسب یاد شده به خاطر تخلف از پلیسی اداره امر به معروف و نهی از منکر این ولایت به قانون تحویل داده شده است. پیش از این هم شماری از شهروندان افغانستان به ویژه شهروندان کابل در گفتگو با رادیو آزادی از بدرفتاری افراد طالبان در ایستهای بازرسی شکایت کرده بودند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید. فنلند امروز رسما عضو ناتو شد و به دیگر اعضای این پیمان که بزرگترین ائتلاف امنیتی در جهان پنداشته می‌شوند پیوست. روسیه کشور همجوار فنلند پیش از پیش هشدار داده که اگر ناتو به فنلند اسلحه و تجهیزات بفرستد، اقدامات دفاعی خود در سرحدات مشترک دو کشور را هرچی بیشتر تقویت خواهد بخشید. سلطان محمد سرور جزئیات داره.
فنلند در یک تغییر تاریخی که حمله روسیه به اوکراین ایجاد کرد، امروز سه‌شنبه رسما به پیمان ناتو پیوست و بیرق این کشور در کنار بیرق‌های 30 کشور دیگر عضو این پیمان در بروکسل برافراشته شد. اما ینس سولتنبرگ، سرمنشی ناتو، میگوید که به این کشور شمال اروپا سرباز و سلاح فرستاده نمی‌شود مگر اینکه درخواست کمک کند. گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس می افزاید که روسیه از قبل هشدار داده که اگر ناتو به فنلند هر گونه نیرو و تجهیزات اضافی بفرستد، اقدامات دفاعی خود در مرزهای مشترک با این کشور را هرچی بیشتر تقویت می بخشد. ولی ستولتنبرگ چند ساعت پیش از پیوستن رسمی فنلند به این پیمان در مقر ناتو در بروکسل گفت که بدون رضایت فنلند هیچ نیروی ناتو در این کشور حضور نخواهد داشت. ولی او احتمال تمرینات نظامی در این کشور را رد نکرد و گفت که ناتو اجازه نخواهد داد که روسیه تصامیم این پیمان را دیکته کند. سرمنشی ناتو افزود:
ما از فنلند به عنوان 31 عضو ناتو استقبال میکنیم. فنلند امتر و ائتلاف ما قویتر خواهد شد. این یک روز خوب برای امنیت فنلند، برای امنیت شمال اروپا و برای کل ناتو خواهد.
فنلند که به دنبال حمله سال گذشته روسیه به اوکراین نگران شده بود، در ماه می برای دریافت عضویت ناتو درخواست کرد و بی‌طرفی نظامی چندین ساله خود را کنار گذاشت تا زیر چتر امنیتی این سازمان حفاظت شود. سویدن، کشور همجوار فنلند، نیز برای کسب عضویت ناتو درخواست کرده است، ولی پیوستن این کشور به ناتو امکان دارد چند ماه بیشتر طول بکشد. فنلند بیش از 1300 کیلومتر سرحد مشترک با روسیه دارد و با پیوستن این کشور به ناتو، مرزهای این پیمان با روسیه بیش از دو برابر خواهد شد. پیوستن فنلند به ناتو مصادف است با 74 سالروز تأسیس این پیمان که با امضای معاهده به تاریخ 4 اپریل سال 1949 در واشنگتن بنیان گذاری شد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما، پیام های شما تا لحظات دیگر. اما اکنون میشنوید که شماره از خبرنگاران در ولایت فرا و نیمروز برای رادیو آزادی گفتند که محدودیت های طالبان، بیکاری و عدم حمایت از خبرنگاران بسیاری آنها را مجبور کرده که پیشیشان را تغییر بدهند. این خبرنگاران میگویند که اکنون به دلیل فقر زندگی سخت را سپری میکنند. بیشتر دی گزارش بشنوید که با صدای یک خبرنگار محلی آغاز شده.
محمد یعقوب مفتون که نزدیک به 15 سال به عنوان خبرنگار ورزشی در رسانه‌های ولایت فرا کار کرده، اکنون شغلش را تغییر داده است. مفتون میگوید که مسدود شدن برخی رسانه‌ها به دلیل وضع محدودیت از سوی طالبان و مشکلات اقتصادی باعث شده که او کارش را از دست بدهد. او برای رادیو آزادی میگوید که اکنون برای ادامه زندگیش مجبور شده در گوشی از شهر فرا عریضه‌نویسی کند.
با تحول سیاسی جدید که در افغانستان وجود آمده، من به اساس بعضی محدودیت‌ها و مشکلاتی اقتصادی نتوانستم که به خبرنگاری ورزشی خود در تلویزیون جهانی دنیا اینا را ادامه بدم. با خبرهای ورزشی و برنامه ورزشی خود خداحافظی کردم.
مفتون میگوید که روزانه 50 الی 100 افغانی از طریق عریضه نویسی به دست می آورد، اما این پول برای رفع نیازمندی های خانواده چند نفریش بسنده نیست.
در مرکز ولایت فرا کسانی که در حکومت قبلی وظیفه داشتند، خبرنگاران بودند و یا یک عایدی داشتند و نفقه اولاد خود را به دست می آوردند، اما آن عایدات متوقف گردیده، فعلا هم بیکار شدند و مردم با مشکلات سختی اقتصادی روبرو هستند.
در فرا 7 رادیو محلی و 3 تلویزیون خصوصی به شمول رادیو تلویزیون دولتی فعالیت می‌کردند. اما حکنون تنها چند رادیو محلی و رادیو تلویزیون ملی فعالیت دارند. مسئولان این رادیوها نیز می‌گویند که به دلیل مشکلات اقتصادی مجبور شدند که تعداد کارکنانشان را کاهش بدهند. ابراهیم محمدی مسئول یک رادیوی خصوصی در ولایت فرا است.
در گذشته ما در حدود 8 نفر کارمند داشتیم و ما فعلا 2-3 نفر کارمند. منابع مالی کمتر است، اعلانات کم است و خبرنگاران در وضعیت بد اقتصادی به سر می‌برند. نیاز است در این راستا با خبرنگارها همکاری صورت گیرد تا اینکه خبرنگارها بتوانند به طور درست اطلاع رسانی کنند.
تنها خبرنگاران ولایت فرا نیستند که از این وضع انتقاد دارند. برخی خبرنگاران در ولایت نیمروز در همسایگی ولایت فرا نیز انتقاد مشابهی دارند. یک از خبرنگاران که از گرفتن نامش به دلیل مشکلات امنیتی خودداری کرد، برادو آزادی بیشتر گفت:
بیشتر رسانه‌ها در این ولایت بسته شده، کارکنان این رسانه‌ها عریضه نویسی و حتی کارگری میکنند و نیز شغل خود را زیادی از اون از دست دادن. اکثریت از رسانه‌ها مجبور به ترک وطن شدند.
خبرنگاران در ولایت فرا و نیمروز همچنان از عدم دسترسی به اطلاعات، برخوردهای خشونتبار طالبان، نبود منابع مالی و عدم حمایت سازمانهای عامه رسانه‌ها انتقاد دارند. اما مسئولان محلی ادارات اطلاعات فرهنگ طالبان در فرا و نیمروز گفتند که از رسانه‌هایی که مطابق خواست حکومت سرپرست طالبان نشرات داشته باشند، حمایت خواهند کرد. دفتر نیا حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان نیز در گزارشی که در 27 اوت روز ملی خبرنگاران منتشر کرد، گفته است که وضعیت کنونی افغانستان بیشترین ضربه را بر بدن جامعه رسانه‌ای و فعالیت‌های اطلاع رسانی در این کشور وارد کرده است. در گزارش دفتر نیا آمده است که در 20 سال گذشته در افغانستان 11,856 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای زن و مرد در افغانستان فعالیت داشتند که بر اساس این گزارش در حال حاضر این شمار به کمتر از 2000 خبرنگار کاهش یافته که از این میان تنها 5% آنان را زنان تشکیل می‌دهد. اما عبدالحق ایماد رئیس نشرات وزارت اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان یافته های این گزارش را رد کرده و افزوده که سهولت ها به خبرنگاران ایجاد شده. اما یک از خبرنگاران ولایت نیمروز که از گرفتن نامش خودداری می کند، با آقای ایماد موافق نیست.
از زمانی که طالبان حکومت رو به دست گرفتن، کشور رو به دست گرفتن، آزادی بیان از بین رفته، آزادی بیان دیگر در افغانستان هیچ وجود ندارد، بخصوص در ولایت نیمروز.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست. پیام های شما را تا لحظات دیگر نشر می کنیم. اکنون می شنوید که مؤسسه ماینپاکی MDC می گوید که هنوز هم ماهانه بین 120 تا 125 نفر در افغانستان قربانی ماین و دیگر مواد منفجره می شوند که بیشترشون زنان و کودکان هستند. در این حال انتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل در پیام به مناسبت روز جهانی خطرهای ماین گفته که تا زمانی که جاده ها و کشتزارها ماین گذاری شده باشند، صلح هیچ تضمین برای سلامتی ندارد. جزئیات در این گزارش.
علی احمد پدر دو کودکی است که در نتیجه انفجار ماین یکی از آن کشته و دیگرش زخمی شد. او میگوید این رویداد در 3 محمل سال جاری در روستای شهیدکان ولسوالی تگاب ولایت بدخشان رخ داد.
دیگه یک خوار زدم هم زخمی است که زیر گرون سلاح شده.
همچنان در اوایل حمل سال جاری رویداد مشابه ناشی از انفجار ماین در منطقه 14 ولسوالی واغز ولایت غزنی سبب کشته و زخمی شدن 6 تن شد. غلام فروغ یکی از بستگان این خانواده در مورد برادی آزادی گفت:
ماین در بین خیمه منفجر شد که 5 نفر زخمی شد و 1 نفر شهید شد. در بین زخمی ها 1 زن هم که خیمه ما را هم خراب کرد و برای ما خساره هم رسید.
ماین و مهمات منفجر ناشده زیادی از چندین دهه به این سو از سوی جناح‌های مختلف جنگ در افغانستان جاسازی شده و با وجود سالها تلاش موسسه‌های ماین پاکی هنوز هم در برخی مناطق ماین‌ها و دیگر مهمات جنگی منفجر ناشده باقی مانده است. شهاب حکیمی رئیس موسسه ماین پاکی MDC بر رادیو آزادی گفت بیشتر قربانیان رویدادهای ناشی از انفجار ماین و مواد منفجر ناشده زنان و کودکان هستند.
فعلا خب ماهانه بین 120 تا 125 نفر ما تلفات داریم، یا شهید میشن یا زخمی میشن. مرمیایی که انفجار نکرده، بمبایی که انفجار نکرده، همی ماینای بشکه‌ای که مانده اینا هستن و ماینفیلدای سابقه، ساعات زد پرسنل، این ساعات هنوز هم در نقاط مختلف است.
آقای حکیمی افزود که هنوز هم 1,600,000,000 متر مربع ساعات مملو از ماین و مواد منفجر ناشده در افغانستان پاکسازی نشده باقی مانده و از سوی دیگر ماین‌های بشکه‌ای نیست و هنوز وجود دارد که در زمان نظام پیشین جمهوریت از سوی گروه طالبان در مناطق مختلف کارگزاری شده است. سازمان ملل متحد گفته است که از سال 1989 تا کنون حدود 57,000 غیر نظامی در افغانستان از اثر انفجار ماین‌های زمینی و مواد منفجره باقی مانده از جنگ‌ها کشته و زخمی شدند. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا در روز جهانی آگاهی دهی از خطر ماین گفته بیش از 19 میلیون ماین در افغانستان پاکسازی شده است. با این حال این دفتر تاکید کرده که هنوز هم بیش از 4150 خطر شناسایی شده باقی مانده است که تهدید مرگبار برای جامعه به ویژه کودکان به شمار می رود. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف در افغانستان نیز چند روز پیش در تویتر خود اعلام کرد که در سال 2022 بیش از 700 کودک با اثر انفجار مهمات باجا مانده از جنگ ها در افغانستان جان دادن و یا معلول شدند. با گفته این سازمان روزانه به گونه متوسط 2 کودک با اثر انفجار ماین و سایر مواد انفجاری جانهای خود را از دست می دهند. در این حال آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز جهانی آگاهی دهی از خطرات ماین می گوید که صلح هیچ تضمینی برای سلامتی ندارد زمانی که جاده ها و کشتزارها ماین‌گذاری شده باشند. گوتریش در این پیام تلاش های جهانی برای حفاظت از مردم در برابر ماین را ضروری دانسته است. بر اساس معلومات موسسات ماین پاکی در افغانستان قرار بود تا سال 2025 سراسر افغانستان از وجود ماین و مواد منفجر ناشده پاکسازی شود، اما حالا به دلیل کاهش کمک های بین المللی در 2 سال گذشته برای بخش ماین پاکی این برنامه تا 10 سال دیگر طول خواهد کشید. مسئولان موسسه ماین پاکی MDC در افغانستان میگویند که کمک های جهان در بخش ماین پاکی در 2 سال اخیر از 120 میلیون به 40 میلیون دلار کاهش یافته است. این مسئله سبب بیکار شدن حدود 80,000 کارمند موسسات ماین پاکی در افغانستان نیز شده است. این در حالی است که امروز 4 اپریل روز جهانی آگاهی دهی درباره خطرات ماین است که از این روز به منظور آگاهی دهی درباره خطرات ماین ها و مواد انفجاری به جا مانده از جنگ ها از سوی سازمان های بین المللی و برخی کشورها بزرگ داشت می شود.
پیام ها و نظریات شما
هیچ چیز نداریم، خواهد برای زای الله امرای مکه مکنی. روز قیامت دست ما و گریبان شما به خدا قسم به نام الله قسم میخورم دین روز ما دیگه چیز نکردیم. پس شوام نان چای خالی نانم کاش که برسه خو خوب است. روزه خو غرقه ما گرفته نمیتونی.
عبدالله قسم از ارسولی دراییم پشم در تقاوینیم تلا پیسه که میاد توضیح شده به حساب مردم مستحق و به مردم کمک این پیسه را میارن میگرن این پیسه را مردم نمانده ها میخیره به مردم نمیرسه. پیسه را را توضیح کردن به بعضی 3,000 رسیده و به بعضی 2,000 رسیده و به بعضی 4,000 رسیده و در علاقه 40,000 تا پیسه جدی کردن مونده در جیب خیلی زده. نفهم که دولت های خارج کمک میکنه به نمانده میکنه یا به مردم.
حرکت ما کمک و پدر ما مریض است، پدر ما بفرد است، خیر ماشین نداریم در روزه که بخوریم.
در خانه ایش نوشته میکنه کارت غریبه ها میمونه در یک خانه سه نفر تیر میکنه، یک خانه دو نفر تیر میکنه، خود خود بایه را تیر میکنه.
محمد هستم از دایکندی. خدمت شما عرض کنم که همین کمک هایی که از طرف WFP در دایکندی توجیه میشد مدت سه ماه هستن که کمک ها قطع شده. مردم ما بسیار از خوشحالی در رنج هستن و هیچ کمکی تا هنوز بر از مردم ما صورت نگرفته، اون چنونی که کفاف از این مردم بکنه.
من عبدالواحد از ولایت غور ولسوالی پسوند غیری سینی. خوشحالی محسوسات نمیاد. درخت مرختای مردم خوش کشیده، انتن نداریم.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت. برنامه افتوار هوای تازه تا لحظات دیگر آماده نشر خواهد بود، اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان یو یونما گفته از این که به کارمندان زن افغان این سازمان در ولایت ننگرهار اجازه داده نشده که به کار حاضر شوند بسیار نگران است. یونما در تویترش امروز گفت که به طالبان خاطر نشان می کند که نهادهای سازمان ملل متحد بدون حضور کارمندان زن نمی توانند که فعالیت کنند و حیات مردم را از خطرات نجات دهند. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. وزارت خارجه حکومت طالبان تایید میکند که قنصلگری روسیه در مزار شریف فعالیت خود را از سر گرفته. خبرگزاری تاس روسیه دیروز از قول زمیر کابلوف نماینده خاص روسیه برای افغانستان گزارش داد که این قنصلگری دوباره به کار خود آغاز کرده. سازمان عفو بین الملل یا امنستی انترنشنل در عکس‌العمل و مسدود شدن یک رادیوی زنان در افغانستان گفته که طالبان به خاطر نقض حقوق بشر باید پاسخگو قرار داده شوند. طالبان هفته گذشته نشرات رادیو صدای بانوان در بدخشان را مسدود کرد. فنلند امروز رسما عضو ناتو شد و به دیگر اعضای این کمپاین که بزرگترین ائتلاف امنیتی در جهان پنداشته می شوند پیوست. اما روسیه کشور همجوار فنلند از قبل هشدار داده که اگر ناتو به فنلند اسلحه و تجهیزات بفرستد، اقدامات دفاعی خود در سرحدات مشترک دو کشور را هرچی بیشتر تقویت می بخشد.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه‌های دیگر مهمان خانه‌های شما هستیم. چرا بیشتر جوانان قبل از این که تحصیلات خود را به پایان برسانند و یا هم به پای خود استاد شوند ازدواج می‌کنند؟ در زندگی یک جوان درس مهم است یا ازدواج؟ برای یک ازدواج موفق کدام نکات را باید مد نظر گرفت؟ در این هفته روی این موضوع بحث می‌کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با شیبا رحیمی دکتر روانشناس انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. روانشناسان به این عقیده اند که داشتن ازدواج موفق یکی از مهمترین و زیباترین اتفاقهایی است که هر جوان در زندگی خود می تواند تجربه کند. انتخاب همسر مناسب یک انتخاب سرنوشت ساز است. داشتن آگاهی و آمادگی برای انتخاب همسر و چگونگی مدیریت زندگی مشترک نیازهای یک ازدواج موفق است. منظور از آمادگی تنها توجه به ظواهر یا وضعیت مالی و اقتصادی فرد نیست. جوانان باید هنگامی که تصمیم به ازدواج می گیرند از نظر فکر، عشق و تعهد مرزهای مشترک زیاد داشته باشند. این نقاط مشترک به درک متقابل و احترام بین طرفین منجر می شود و مسئولیت پذیری آنها را نسبت به یکدیگر بیشتر می کند و این همان پایه و اساس یک ازدواج موفق است. وارث حسرت استاد پوهنتون است. او میگوید در زندگی یک جوان مهمترین موضوع اول تحصیل است که باید یک جوان تحصیلاتش را به پایان برساند و پای خود استاد شود، بعداً ازدواج کند.
جامعه بشری فرق میکنه. افغانستان یک کشور جهان سوم است و در جهان سوم دو مسئله موجود است. یکی که تعداد از فامیلا بالای تحصیل به اعتماد هستند، برای تحصیل بازار کار نیست و مثلا وقتی که از 12 یا دوره لیسانس یا دوره ماستری فارغ میشه، متاسفانه نمیتونه که کاریابی بکنه و یا هم کار پیدا بکنه، کاری که بدلش باشه. همین شما میفهمین که بیش از صدها هزار محصل وقتی که فارغ میشه بیکار هستن. یکی دومی که ما در یک جامعه زندگی میکنیم که به اندازه با فقر جنسی روبرو هستن تعداد از فامیلا، و این فقر جنسی نه تنها دست پدر انتقال پیدا کرده به پسر، و این مسئله باعث شده که شما اگر کمک پول پیدا میکنین، اولین کارتان، اولین مرحله تانی است که باید ازدواج بکنین، پدرم وظیفه خود خلاص میکنه که خلاص شده و سر تحصیل چون اعتماد نیست که بچیم چیم برای یا چینم برای، خب برم نان کمایی که تینیمی خوب و سرخم که پیدا کرد. کوشش مردم افغانستان بخصوص از فامیلا در افغانستانی است که زیاد کوشش میکنه که با اولادشان عروسی بکنه. در اصلی است که باید یک جوان باید فکرشان اول سر تحصیلشان باشه، یعنی اول تحصیل به اتمام برسانن، باز برن به طرف ازدواج و به طرف عروسی.
وارث حسرت همچنان می افزاید خانواده ها بگذارند تا جوانان خود در زندگی انتخاب داشته باشند تا در آینده یک ازدواج موفق داشته باشند.
متاسفانه یک جامعه، ما در یک جامعه نابرابر زندگی میکنیم. جامعه ما بر مثلا یک قاعده فامیلا است که اگر فامیلا علاقمند بودن دختر خودم میتن، اگر فامیلا علاقمند بودن بچه خودم میتن. مثلا در بسیاری از مواقع شما ببینین که وقتی که یک دختر تعیین میکنن، یک دختر میخوان، هیچ از پسرا پرسان نمیشه، از دخترها خوب بیخی پرسان نمیشه، از پسرم پرسان نمیشه که تو نمی علاقمند هستی که این دختر بگیری. هم بچه در افغانستان از هم یک کلمه به نام حیا چیز گفتن نمیتونه، دختر خوب بیخی به نام حیا چیز گفتن نمیتونه که من نمیتونم میره بگیرم یا نمیتونم با زندگی کنم، چون تو دفعه نکسه نشناختیم زندگی بکنم. که حتی بعضی از مشکلات به اندازه‌ای وسیع میشه که منجر به طلاق میشه. ما امروز اکثریت از جوانان را میبینیم که بسیار با علاقه روسی کردن و بسیار بی علاقگی او را پیش میبرن، یا در بسیار علاقه او را از بین میبرن. متاسفانه ای است دیج فامیلا اول خود مسئولیت دارن، اول خود برش بگوین که اینی بچه از با این مؤلفه ها با این گپ ها همزمان و اینطور سرش فشار نبیارن به اندازه‌ای که خراب شه. من میگم که دیی هم اجتماع که در راستش دولت هاست مسئولیت داره که باید یک پالیسی درست بسازه، یک استراتژی به خاطر اجتماع سازی و جامعه سازی کار بکنه. همچنان فامیلا به خاطر ساختن یک خانواده خوب، که از خانواده خوب یک جامعه اجتماع ساخته میشه، او خانواده ها مسئولیت.
یلدا غفوری در کابل زندگی می کند. او می گوید اگر یک جوان به پای خود استاد نباشد و تحصیلاتش را تمام نکرده باشد، نمی تواند زندگی موفق بسازد.
به نظر من که از کار نادرستی است که مثلا بچه باشه، دختر باشه، که مثلا اونا سنشان یکی خورد باشه دیگه در شروع تحصیل اونا رو نامزد کنن، بخصوص به بچه ها که مسئولیت زیاد رو بچه ها دارن، که بعد از نامزدی که مصارفشان زیاد میشه، مصارف عروسی است و بعد از عروسی که مثلا خانیشان طفل میشه و این چیزا، بسیار برشان به مشکل روبرو میشه. یعنی وقتی که پدرشان برشان یک کار میکنه، اونا حق تصمیم گیری در زندگی خود ندارن، حتی در زندگی شخصی خود، که مثلا خانم خود کدام چیزو بگوین و یا عقیزی که در خانه کدام گپ بزنن، این را فکر نکنم داشته باشن. ما یک دوست صمیمیم بود که سر هفت آرچسی کرد و بعد از او بسیار با مشکلات روبرو شد، بخاطر اینکه فامیل خسرانش دیگه اجازه ندادنش، بخصوص خسرش که مثلا دیگه بیای ادامه تحصیل بده. یک سمستر هم مانده بود، یعنی زیاد نبود، فقط سمستر آخر ما بود که باید اجازه میدادنش، اما به خاطر که فامیل خسرانش و شوهرش حتی شوهرش چون که مسئول بود، یعنی مصارف خودش نمیتونه مصارف خود تامین کنه یا بتونه که بر خود یک زندگی مستقل جور کنه، به خاطر یعنی در یک سمستر آخر او را نماندن که دیگه پنتون بیایه، با وجود که خاص خود دختر نبود و بسیار علاقه داشت، خوش داشت که مثلا خلاص کنم، استقلالیت مالی خواه اصلا نداشت چون خود بچه مسئول بود و هم در پنتون شخصی و تمام مصارف خودش، عروسیش، خانمش، تمامش مربوط پدرش میشد و سر پدرش بود.
حمید جنبش میگوید اگر جوانان میخواهند زندگی موفق داشته باشند باید با ازدواج‌های سنتی و اجباری خداحافظی کنند.
یک، شناخت کافی بین هر دو طرف باید وجود داشته باشه، یعنی نسل ما باید خداحافظی بکنه با ازدواج‌های سنتی و ازدواج‌های اجباری که ما شاهد هستیم بعد از یک سال الی دو سال اینا با مشکل مواجه میشن. و دوم، خیلی مهم است درک متقابل باشه، یعنی دو جوان که میخواین با هم تصمیم ازدواج بگیرن، در قدم اول باید شناخت خیلی کافی بین هر دو طرف باشه و در قدم دوم درک متقابل باید وجود داشته باشه.
رسم و رواج های ناپسند باعث می شود تا دو جوان نتوانند زندگی مشترک موفق داشته باشند. ایلیاس امید متخصص تعلیم و تربیه به این باور است. او می گوید این رسم و رواج های ناپسند را باید با تبلیغ کردن تغییر داد.
ای برمیگرده به ارزش‌های ناپسندیده که متأسفانه در افغانستان وجود دارن و او ارزش‌های ناپسندیده جزئی فرهنگ خوب مردم افغانستان نیست. او ارزش‌های ناپسندیده عبارت است تویانی که است و در عین زمان امو قلین که برش میگن که بیشتر خواستم بگویم که او عوامل زو جنگ است و جنگی که در افغانستان جریان داشته متاسفانه که ارزش‌های ناپسندیده را به وجود آورده و او باعث شده که در جامعه افغانستان به عنوان یک ارزش نه بلکه به عنوان یک قانون یا قوانین تطبیق شود، یعنی ارزش او مساوی با قانون است. قریه‌جات در قرا و قصبات از این کشور ملاهایی که در روزهای جمعه تبلیغ میکنن و استادها و مسلمی دیگه اشخاص که در سطوح مختلف این جامعه قرار دارن و سخنشان قدرتمند است، سخنشان ولایت داره، اونا در این قسمت نقش عمده دارن، تبلیغ کرده میتونن و این را بیان کرده میتونن که این ارزش ها ارزش های ناپسندیده است، ارزش های است که به خاطر جنگ، به خاطر موجودیت 40 ساله جنگ در افغانستان با وجود آمده ای شامل فرهنگ افغانی نمی باشه.
همدیگر پذیری، گذشت و احترام باعث می شود که یک ازدواج پایدار داشته باشیم. شریفه به این عقیده است. او می گوید ازدواج باید بخواست و رضایت دو جوان باشد.
اولا که به نظر من موفق بودن زوج ها بستگی به تحمل پذیری، حوصله، گذشت و احترام متقابل بستگی داره. ولی اگر به صورت کلی نگاه کنیم، درصد بیشتر ازدواجی که موفق هستن ازدواج بخواست و انتخاب دو تا جوان است. البته نمیتونیم بگیم که کلا ازدواجی که به توافق یا خواست فامیلا صورت میگیره اونا ناموفق هستن. این قسمم نیست. به خاطر که بیشتر کسایی که به خواست فامیل و انتخاب فامیل ازدواج کردن تعداد زیاد اونا زندگی خوب و موفق دارن. خب ولی یک سلسله مشکلاتی که بین زوجا در جریان زندگی و میان میایه اوقدر که دو جوانی که به خواست خود ازدواج کردن حوصله میکنن و تحمل میکنن، چون در بین یک ریشه دوست داشتن وجود داره، ریشه اگر بگویم عشق وجود داره، به خاطر او هم که شده هم دیگر تعامل میکنن یا میگذرن و یا حتی بدل نمیگیرن.
شریفه همچنان میافزاید اگر جوانان میخواهند زندگی موفق داشته باشند باید خوب همدیگر را بشناسند و به هوسهای به نام عشق باور نکنند.
ولی کم کم در این اواخر جوانای احساساتی که از همین کلمه عشق استفاده میکنن و احساساتی عمل میکنن و بدون از اینکه همدیگر خوب بشناسن اقدام به ازدواج میکنن، ولی بعد از یک مدت کوتاه دوباره جدا میشن. این هم یک بخشی از زندگی زوجی که به خواست خود ازدواج میکنن. ولی در کل اگر وقت دو جوان تصمیم به ازدواج میگیرن، باید تمام ابعادش را بسنجن، فکر کنن، همدیگر را به قدر کافی بشناسن، بعد اقدام به ازدواج کنن.
دینداری، شخصیت و خانواده خوب باعث می شود که دو جوان ازدواج موفق داشته باشند. نهر پاینده به این باور است. او می گوید زیبایی و پول در زندگی مشترک نقش مهم ندارد.
مقبولی مهم نیست، پول مهم نیست، چون مقبولی و پول هر زمانی که بخواهی به دست می آید. اما دینداری، فامیل، اخلاق، شخصیت هیچ وقت به دست آوردنی نیست و در این زمان به دست نمیاد. فکر کنید یک نفر به خاطر پولش بگیریم، زمانی که پولش خلاص شد دیگه خیلی زندگی امرای از اون ناممکن است، دیگه نمیتونیم امرای زندگی کنیم، چون هدف ما پولش بوده. و اگر یک نفر به خاطر مقبولیش میبینیم، یا ما مقبولی خود از دست داد، خیلی ما نمیتونیم او را امرایش آرسی کنیم. ما پیوند خود باید فسخ کنیم.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070 12140 13860 و 15640 کیلو هرتز.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، چرا بیشتر جوانان قبل از این که تحصیلات خود را به پایان برسانند و یا هم به پای خود استاد شوند ازدواج می کنند؟ در زندگی یک جوان درس مهم است یا ازدواج؟ و برای یک ازدواج موفق کدام رکات را باید مد نظر گرفت؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با شیبا رحیمی، دکتر روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب دکتر صاحب، به نظر شما ازدواج یعنی چی؟ و چرا بیشتر جوانا قبل از اینکه تحصیلات خود به پایان برسانن و یا به پای خود استاد شوند ازدواج میکنن؟
باید گفت که خب تشکیل خانواده دادن و ازدواج کردن یک به اصطلاح یک امر است که در ذات انسان هست و انسان در ذات خود متمایل به این است که به خاطر بقای نسل خود خانواده تشکیل بده، و نه تنها به خاطر بقای نسل خود، بلکه به خاطر رشد و تعالی فکری و اجتماعی این کار را ذاتاً متمایل هست که انسان انجام بده و ازدواج کنه، اما حلقه وجودی خود را بزرگتر و بزرگتر بسازه با تشکیل خانواده، که این یک امر طبیعی است و هر انسان کماکان مایل و متمایل به همچون امر می باشه، که در جوانان مخصوصا این امر بیشتر و شدیدتر دیده میشه. چرا جوانها سنشان میره تقاضا میکنه در سن جوانی در مرحله یا در برهه از زندگی که آدم قرار میگیره، در مخصوصا در اوج جوانی به اصطلاح از نظر روانشناسی متمایل میشه که باید از تجرد در بیایه و خانواده تشکیل بده، که کاملا یک امر طبیعی میباشه. و یک جوان قبل از این که به پای خود استاد شود میتواند ازدواج کند و یا میتواند مسئولیت یک خانواده نو تشکیل را به عهده بگیرد؟ ببینین، سوال خوب است و برمیگرده به طرز دید همون جوان، شرایط خانوادگی از جوان و آمادگی روحی روانی جوان. اگر یک جوان از نظر روحی روانی و شرایط خانوادگی آمادگی ازدواج رو داشته باشه، ولی از نظر بضاعت بی بضاعت باشه، ولی این میتونه که با به اصطلاح تب و تلاش و کوشش و همت بالا امو زندگی خود را بسازه و به مسئولیت یک خانواده نو تشکیل عهده‌دار شوه و به عهده بگیره و به درستی از مسئولیتش سربلند به در بیایه. ولی اگر جوان شرایط روحی روانی درست نداشته باشه، شرایط خانوادگی درست نداشته باشه و به هیچ عنوان آمادگی ازدواج نداشته باشه، خب قطعا باید کار صورت نگیره و انجام نشه. ولی اگر آمادگی داشته باشه، مطمئناً با تپ و تلاش و با همو پشت کاری که داره و با همو مسئولیت پذیری که داره از عهده خانواده هم برمیایه.
دکتر صاحب، در زندگی یک جوان درس بسیار مهم است و یا ازدواج؟
خب یک سوال هست که پاسخ دادن برش یک پاسخ به اصطلاح قطعی نداره. هر دویش مهم هست، مطمئنن هم درس و تحصیل مهم هست و هم ازدواج مهم هست، ولی بستگی به شرایط جوان داره و بستگی به این داره که او جوان در زندگی خود کدام را اولویت می بخشه و به کدام بیشتر ارج قائل است. در کل خب در شرایطی که یک انسان مدرن زندگی میکنه، باید از مزایا و به اصطلاح امو شرایط زندگی را فراهم کنه. درس و تحصیل مطمئنن مهم هست و بعد از او ازدواج مهم است، ولی این بر میگرده به اولویت و اهمیت دادن فردی شخص که کدام را بیشتر ترجیح میده.
به خاطر که دو جوان یک زندگی مشترک و یا یک ازدواج موفق داشته باشند، باید کدام نکات مد نظر بگیرن؟
در رابطه با این سوالتان باید گفت که باید در نظر گرفته شود که یک زوج که تشکیل خانواده میدن، دو جوانی که تشکیل خانواده میدن، در کدام شرایط اینا زندگی میکنن که نظر به شرایطشان نکات را باید سنجید و در نظر گرفت. نظر به ای که طرز دیده همون جامعهشان چی میباشه، کلچر و یا فرهنگشان چی هست و شرایط اقتصادی، شرایط اجتماعی در همون جامعه چی می باشه. ولی در کل نکات بسیار عمده‌ای که باید در نظر گرفته شوه همی است که این دو جوان از لحاظ فرهنگی، از لحاظ فکری و از لحاظ اقتصادی با هم تطابق داشته باشن، با هم به اصطلاح عامیانه ما شما بخوانن و هم کف باشن، به معنایی که از بسیاری جهات اینا یکی باشن و به اصطلاح به همدیگر شرایطشان تطابقت داشته باشه. ما نمیتونیم یک جوانی که مثلا از یک خانواده کاملا سنتی است با جوانی که از یک خانواده کاملا مدرن و کاملا باز هست، این دو جوان یعنی اتفاق افتیده که با هم ازدواج کرده باشن، ولی خب یک ذره مشکل میشه و شرایطشان در آینده در زندگی مشترکشان مشکلات را ایجاد خواهد کرده. می طرز دید خانواده ها و طرز زندگی خانواده ها و فرهنگ خانواده ها بسیار زیاد مهم هست. پس اینا از لحاظ فرهنگی باید با هم تطابق داشته باشن، از لحاظ تحصیلی باید با هم دیگر مطابقت کنن. جوانی که دارای تحصیلات کاملا بالا و عالی هست نمیتونه با همسر که از لحاظ تحصیلات پایین هست و یا کاملا بی سواد هست ازدواج کنه و ازدواج موفق هم داشته باشه. خب اتفاق افتیده، ولی خب این اتفاقات خالی از مشکلات هم نبوده. یعنی در کل باید امید و جوانی که با هم ازدواج میکنن یک تطابق و یا مطابقت کلی از لحاظ فرهنگی و از لحاظ روحی روانی و از لحاظ تحصیلی و شرایط خانوادگی و شرایط اقتصادی باید اینا داشته باشن.
دوستان نهایت گرامی، شما سخنان شیبا رحیمی دکتر روانشناس را که در مورد نکات ازدواج موفق صحبت می کرد شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
پدر میرم با دنبالش دعا کو، پدر میرم با دنبالش دعا کو، سپردم با خدا و با قضا کو، سپردم با خدا و با قضا کو.
دمی پیری توانایی من باش، سای دست تنهایی من باش، دمی پیری توانایی من باش، سای دست تنهایی من باش. لباسی درد و غم میدوزی آخر، نرو فرزند من میسوزی آخر. دایرا مثل تو از کشته بسیار، رای پر پیچ و خم، رای پر آزار.
نمیشه ای پدر قربان کشم، نمیمونم نمیمونم با پیشت. تو هم عاشق بودی یادت میآید، با یادت آن دل شادت میآید. سراپا آب و آتش بودی آخر، و عشق در کشاکش بودی آخر. نمی دیدی شب و نیروز باران، چو مرغ بسمله افتان و خیزان، چو مرغ بسمله افتان و خیزان.
مخو میگم نرو میشی پشیمان، شایی آزرده از خاره مغیلان. نبینی آفیت مثل ما مجنون، که برگردی خراب و سینه پرخون. دمی پیری توانایی من باش، از تای دست تنهایی من باش. دمی پیری توانایی من باش، از تای دست تنهایی من باش. دمی پیری توانایی من باش، از تای دست تنهایی من باش.
بشکنیم با هم شیشه غم ها تا بشه زیبا روز و شب ما تا بشه زیبا روز و شب ما بشکنیم با هم شیشه غم ها تا بشه زیبا روز و شب ما تا بشه زیبا روز و شب ما جام می سر کنیم شب و سحر کنیم همه دنیا را از سر به در کنیم همه دنیا را از سر به در کنیم عزیزم غصه نخور که زندگی شد سفید مثل ما که پشت ابرای سیاست مثل ما که پشت ابرای سیاست